بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. السلام على علي ابن ابي طالب و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين. من الان الى يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت به ولایت منور نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و صحبتمون درباره نصایح نبی مکرم اسلام به امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. تا به اینجا رسیدیم که فرمود یا علی آفت الحسب افتخار، یا علی آفت الحسب افتخار، یا علی من خاف الله عز وجل اخاف منه كل شيء و من لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. علی جان، همونطوری که هر چیزی یک آفتی دارد، آفت حسب و نسب هم افتخار اضافی است، افتخار بیجا، افتخار که خدای نکرده در انسان غروری ایجاد کنه، کبری ایجاد کند. البته این خوب است که آبا و اجداد انسان از نیکان باشن، از خوبان باشن، از اولیاء خدا باشن، از صلحا باشن، از علما باشن. ما در زیارت های ائمه، زیارت نامه ائمه، این رو به عنوان یک فضیلت برای ائمه میدانیم که کنتم فی اصلاب شامخه و ارحام المطهره و لم تنجس کن جاهلیه به انجاسا. آقا من شهادت میدم که شما در صلبه ها و رحم های پاک بودیم. دوران جاهلیت اولا شما را به خودش آلوده نکرد. این یک لذتی است، این یک نوع افتخاری است، یک نوع فضیلتی است. ولی اگر خدایی نکرده همین باعث بشود که انسان خیلی به دیگرون ببالد و بنازد و دیگرون رو تحقیر کنه با این کارش، این کار غلط است. نباید ما خدای نکرده از این افتخارات اضافی و چیزهای مهون که زود میگذرد میرود خود ما رو بالاخره مشغول کنیم. افتخار ما به تقوا ما، به صداقت ما، به اینا، به ایمان ما. حضرت فرمود بگذارید افتخارتون رو فردای قیامت پای میزان اعمال. اگر دیدید که پای میزان اعمال اونجا حسنات شما بیشتر شد، برتر شد، سنگینتر شد، سیئات شما کمتر شد، میزان سیئات شما سبک شد، ولی اونجا افتخار کن، اونجا دیگه ضرر نداره پای میزان اعمال، اما توی دنیا ضرر دارد. یا علی، هر کسی که از خدا بترسد خداوندم ترس او را، رعب او را، هیبت او را در همه دلها می اندازد. همه چیز از انسان با تقوا، با هیبت، سلام علیکم، می ترسن. وجود مقدس پیغمبر اکرم خب قدرت ظاهری که نداشت، هیبت خدا بهش داده بود. امام حسین میان گودال قتلگاه، سلام علیکم، که دیگه سرنیزه و شمشیری نداشت، دیگه لشکری نداشت، عشینی نداشت، ولی خداوند تبارک و تعالی یه هیبتی، یه عظمتی، یه رعبی به این بزرگوار داده بود که دشمن می ترسید نزدیک برود. به خدای لا شریک کردن نوشتن میان گودال حضرت سرش حرکت می داد، اونا عقب گرد می کردن، می رفتن عقب. رضا بزرگان میگن که حضرت دیگه خودش تصرفی کرد در قلب شمر و یاسنان که رفتن سر حضرت رو بریدن، یعنی پس بیا دیگه خلاصم کن، بیا راحتم کن. مثلا رضا عمر صد خودش میترسید بری جلو، صدا میزد مادرتون بعضاتون بشین، خب برید زودتر کارش تمام کنید دیگه. سنگ میزنن، سرنیزه میزنن، شمشیر داشتن، اما اون هیبت الهی، هیبت ملکوتی امام حسین چیزی دیگر بود. چون امام حسین از خدا میترسید، فرمود یا علی من خاف الله، هر کسی که از خدا بترسد، اخاف الله منه کل شی، حتی حیوانات، حتی درندگان از او میترسن. ولی کسی که از خدا نترسید از همه چی میترسه، از فقر میترسه، از مرض میترسه، از مردم میترسه، از تاریکی شب میترسه، از تنهایی میترسه، از آینده خودش میترسه، از همه چی میترسه. یا علی کره الله لأمتی البعث فی السلات والمن فی الصدقه و اتیان المساجد جنوبن و الزک بین القبور و تطلع فی الدور النظر الى الفروج النساء لأنه یورث العمى و کره الکلام عند الجمال انه یورث الخرس و کره النوم بین الاشائن لانه یحرم الرزق الی آخر. فرمود علی جون، خداوند بعضی چیزها رو برای امت من مکروه داشته، خوشش نمیاد. خدا دوست نداره که امت من یک کارا رو انجام بدن اینجا. این کراهت اینجا به معنای حرمته، کراهت گاهی به معنای ناخوشایند، مکروه یعنی حالا حرام نیست اما مورد غضب خدا سواقع نمیشه. مثلا شما یه میوه نشسته بخوری، خوردن میوه نشسته کراهت داره، سبزی نشسته کراهت داره، دستات نشستی غذا بخوری کراهت داره، سر سفره غذا به صورت دیگر رو نگاه کردن کراهت داره. خب این کراهت به معنای مبغوضیت نیست که اگر این کاری کرد حالا به جهنم بره. با سر برن نماز خوندن مکروه، این ثوابت کرد. حالا اگه بتونی یک عرقچینی، یک کلایی، یک تیک پارچه چیزی مثلا در موقع نماز به سرت بگذاری، خدا پارچه تو سجادت باشه، ببندی به سرت در موقع نماز، اینا کار خوبیست. رفتن با پای چپ تو مسجد کراهت داره، با پای راست بری با پای چپ بیای بیرون، سر مستره با پای چپ بری با پای راست بیای بیرون، اینا را اگر رعایت نکنی مکروست. این کراهت ها به معنای مبغوضیت نیست. خوردن زیاد پنیر کراهت داره، خوردن تخم‌مرغ زیاد کراهت داره، شغل قصابی کراهت داره، گندم فروشی کراهت داره، کفن فروشی کراهت داره، اینا به معنای مبغوضیت نیست که خدا دوست نداره. اینا یه علتی داره که بعضی شغلا باعث میشه مثلا قلب انسان قصی بشه، ولی هر کسی رعایت کنه که اشکال نداره. اما این کراهت هایی که اینجا هست اینا خوب نیست، خیلی بده. یا علی کره حلال امتی البعث فی الصلات، تو نماز هی مثلا با دستش بازی کنه، با ریشش بازی کنه، با یقش بازی کنه، بالاخره به خودش بر بره، این بر اون بر، این خوب نیست. این دلالت بر این میکنه که نماز را سبک شمرد. در موقع نماز انسان باید ششگنگ حواسش رو متوجه خدا کند. پیغمبر وقتی دید یه آقایی داره نماز میخوند و با محاسنش هم مثلا بازی میکرد و چه میکرد، حضرت فرمود این آقا قلبش خضوع نداره، این قلبش متوجه خدا نیست. اگر میخواست قلبش متوجه خدا باشه بدنش هم ظاهرش هم اینطوری میشد. خب انسان باید در موقع نماز این مقدار حواسش جمع کند، چیزی که حضور قلب رو زیاد میکنه انجام بده، مثلا دارد عطری بزند، قلبش اصلش هم عطره، حالا غلط مشهور عطر، عطر بزنه، خوشبو کنه خودشو، مسواک کنه که ثواب نماز رو 70 برابر میکنه. یه چند لحظه زودتر بره تو سجادش بشینه، از این قیل و قال عالم خودشو خلاص کنه، یه نوافلی بخونه، یه دعایی بخونه، یه ذکر بگه، تا موقع نماز دیگه حواسش برگرده سر جاش. ولی طرف تو اون لحظه آخر مشغول کسب و کار شغل تو از اون گفتن، تازه متدینا ما فورا میدونست الله اکبر، اون وقت باز نماز خود سری میره بیرون. خب این دیگه حضور قلب نداره بنده خدا، دیگه مجالی نداره که. پس یه مقدار اصلا باید وقت بگذاره برای نمازش. اینا برای ما میمانه، اینا تجارت اخروی ماست، تجارت برای قیامت ماست، اثر داره. پس علی جان خدا خوشش نمیاد سر نماز کسی بازی کنه، حواس پرتی داشته باشه، حالا هر والمن فی الصدقه. علی جان خدا خوشش نمیاد کسی حالا یه خدمتی کرده، یه صدقه داده، یه کمکی کرده، یه کار خیلی انجام داده برای افراد، این منت بگذاره. و این منت گذاشتن خیلی بده. آنقدر در روایات برادران خواهران بشنویم، من خودم وقتی روایت هایی که در مذمت منت گذاری رسیده وقتی مطالعه کردم ترسیدم. این واقعا دیگه بنده طلبه که دیگه بترسم دیگه، چون ما طلبه متاسفانه مدت که عادت میکنیم به منبر ها برای ما عادی میشه، مثل این مرد شورا که مرده نمیشورن طبیعی میشه برایشون دیگه، از مرده نمیترسن. آره روزای اول بریم مرده بشونیم یکم، آره حال ما منقلب میشه مقدارکی. دستور هم داریم که یعنی مستحب به هر مؤمنی 7 مرده رو بشوره تا عبرت بگیره، پند بگیره، اما حالا که نمیذارن. اون وقت یه مقدار که بعد عادی میشه براش، روزی 50 تا مرده بشوره، با هم میشورن و با هم صحبت هم میکنه، حرف هم میزنن و مرده شوره با هم دیگر دیدی دیگه تو غسالخانه من دیدم بیباک شدن قشنگ مشغول صحبت شد، این مرده بنده خدا اینو بر مندازن شو. حالا اگر بنده طلب مواظب نباشم یه مدت که من بر رفتم بعد دیگه طبیعی میشه برام، حالا ممکنه پا منبر من دیگران بترسم ولی خودم نترسم، دیگران عوض بشم خودم نشم، تو عادی شده برام، که این بد کاریه، این صفت بدیست. یعنی باید یه کاری کنه انسان، مخصوصا بنده طلبه، که اینا هر روز برام تازگی داشته باشه، خودم اول عوض بشم، خودم تکان بخورم. وقت روایات منت رو که مطالعه کردم خدا وکیلی ترسیدم، دیدم خیلی بده، باطل میکنه تمام کاراتو. محبتی کردی به زنت، به بچت، به برادرت، به عمود، به داییت، به همسایت، به همکارت، به نوکرت، به اربابت، هر کس، هی بد منت بذار. هاش خانم آمده غذا درست کرده، لباس شسته، اتاق تمیز کرده، تو خانه شوهر خدماتی کرده، هی این هر روز سر شوهر منت بگذاره، مثل گرس تو سرش بکوبه، خواهی بل این باطل میکنی هاش خانم، کاراتو خراب میکنی. تو بیاد در آینده چیزی طلب نداری در قبال این زحماتت که. چرا آلی وقت طرف ببینی خیلی ناسپاسه، خیلی واقعا ناسپاس و قد نشناسه، شما گاهی به خاطر او را از این غفلت نجاتش بدی، بله بهش بگو ببینی این محبت ها در حقت شده، نمیخوام منت بزنم به سرت، میخوام تو را از خواب غفلت بیدار کنم، میخوام تو منظور داشته باشی، آنقدر کم لطف نباشی، یه مقدار اینا را در نظر داشته باش. چرا؟ از اون طرف اون کسی که بهش محبت شده این باید بگه و اما به نعمت رب بکف حدف، اگر دیگری در حق تو محبت کرده، احسان کرده، شما باید بهش بگی. هر وقت او رو دیدی خدا وکیلی وظیفه اخلاقیت اینه که بگی آقا من مدیون شما هستم، من واقعا از الطاف شما، محبت شما ممنونم، من به شما بدهکارم، این وظیفه اخلاقی ماست. بعد این خودش محبت میاره، احسان میاره. لقمان حکیم به فرزندش میگه پسرم دو چیز را فراموش کن، دو چیز را هرگز فراموش نکن. اون دو چیزی که باید فراموش کنی محبت هایی در حق مردم کردی، اینو فراموش کن. دوم بدی هایی که دیگرون در حقت کردن، بدی هایی که دیگرون در حقت کردن، اینه تو ذهنت نگه ندار، محوش کن، باکش کن، سلام علیکم رحمتون، محوش کن، باکش کن. اگر انسان این دوتا رو در ذهنش، در خاطرش نگه داشت، اون اولی را اگر محبت ها و احسان هایی کرده این تو ذهنش نگه دارد، این باعث میشه که هم دوچار غرور بشه، هم دوچار یال اوش بشود، هم به طرف مقابل منت بگذارد، خب باطل کند کارشو. اما بدی هایی هم که بد کردن اینم از ذهنت پاک کن، چون اگر بدی هایی که دیگران در حقت کردن، جفاهایی دیگر در حقت کردن، اینا رو تو ذهنت نگه داشتی، این باعث کدورت و دشمنی و ناراحتی میشه. تو همیشه باید دست دیگران عصبانی باشی، ناراحت باشی. پس همونطوری که تو از خدا میخوای خدا گناهان تو، معاصی تو رو معف کنه، تو پروندت نمانه، فردای قیامت رسوات نکنه، آبروتو نریزه، خب خدایی هم توقع داره تو نسبت به دیگران هم اینطور باشی. پس محبتهایی کردی، خدماتی کردی در حق دیگران، فراموش کن. حالا گاهی در ذهن انسان هست ولی منت نمیزد، باید این اشکال نداره، حافظه قویی داره، اما تو ذهنش هست، باز این اشکال نداره. بدی هم کردم پس فراموش کن، نادیده بگیر. اگه باز تو ذهنت هم هست این بدی ها، تصمیم این بگیر در مقابل اون آقا، یه آقایشون در حقش با ظلم کرده، یه خیانتی کرده، یه اذیتت کرده، حالا از تو ذهنت هم معف نمیشه، اما تصمیم بدی هم برای اون نمیگیری، این اشکالی نداره. گاهی حافظه قویه دیگه، از بین نمیره. اما اون دو چیزی که هرگز فراموش نکن اینه، یکی خدا را فراموش نکن، یکی مرگ فراموش نکن. مرگ رو همیشه مد نظر داشته باش. خب من خودم گهگاهی تو مجالس محافل نگاه میکنم، خیلی از دوستان آشنایان پا منبریا بودن رفتن، ما هم تو نوبتیم دیگه، حالا که یه قرعه به نام ما بخورد خدا میدونه. حضرت فرمودن، پیغمبر فرمود، پیغمبر فرمود مستحب بس که انسان در شبان روز 20 بار بیاد مرگ باشه، ولی بیاد مرگ مثبت، نه یاد مرگ منفی. یاد مرگ مثبت چیه، منفی چیه؟ مثبت این است که این یاد مرگ و مردن منو از کسب و کار و شغل باز نداره، فقط کارامو درست کنه، تعهد به من بده، صداقت به من بده، عدالت به من بده. اما یاد منفی اینه که انسان رو از کسب و کار و از عبادت باز دارد و ای میخوام بمیرم و ای هر روز بزنه بچهش بگه میخوام بمیرم، میخوام برم و ای دلشون رو خورد کنه، ای عذیتشون کنه. خب اینا بند خدا فکر میکنم باید علم خواب بمیریده نارد میشه، این نباشه. پس علی جان، خدا منت در صدقه و کارهای خوب رو دوست نداره. قرآن هم که همین میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ای اونایی که ایمان آوردید کارهای خوبتون رو باطل نکنید با منت و اذیت کردن. منظور از صدقه در اینجا، این صدقه عرفی که من یک پولی به این فقیر لب خیابون میدم، این نیست. اون فقیر تو اصلا نمیبینیش که منت بذاره بهش، پول گرفته رفته. نه، هر کار خوبی رو میگن صدقه، کل کارهای خوب صدقه است. یه سنگ سر را برداری، یه میخی رو برداری تو چرخ ماشین مردم نره، این همه صدقه است. یه سلامی کنی، یه کلمه خوبی، یه نصیحت خوبی به دیگری داشته باشی، صدقه است. یه عیادت مریضی بری، یه غمی رو برطرف کنی، یه اختلافی رو حل کنی، یه قرضی به کسی بدی، اینا همه 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 جزء صدقات. درباره قرض دادن حضرت فرمود اگر کسی قرضی داد به یه مؤمن دیگر و بهش فرصت داد که این بدهی روش فشار نیاره، بگه طرف مقابل آدمه سوء استفاده کنی باشه، اگر کسی به کسی مثلا 2 میلیون 10 میلیون داد قرض رسنه، میدونه این آقا نداره الان، این فرصت بهش بده. خیلی عجیب این روایت، خیلی عجیب. فرمود اگر بهش مهلت بدی و منت نگذاری و خجالتش ندی، هر روز که از این تاریخ وصول پول شما میگذره گویا سلام به همون مقدار صدقه داد، سلام گویا هر روز صدقه داد. یعنی اگر 10 میلیون 2 میلیون هرچه هست دادی قرض الحسنه و او الان نمیتونه بده، هیچی بهش نگی، هر روز گویا روزی 10 میلیون صدقه داد، فردای قیامه عجب، من که 100 میلیون پول صدقه نداده بودم، خیرات نکرده بودم، اصلا نداشتم. میگن چرا؟ اون قرضایی که داده بودی افراد نمیتونستن بدن، منت نداشتی بهشون، فشار نیاوردی بالاشون، دستشون باز بشه بعد دادی. اینا اونا ما هر روز به حساب شما صدقه ریختیم، حالا بیا بگی این جزاش. و اتیان علی جان، خدا دوست ندارد کسی با تن جنوب به مسجد برود، حرام است. و زه که بین القبور، خنده میانه قبرستونا، تا توی قبرستونا که رفت خندیدن، مزاح کردن، شوخی کردن که راحت داره. این خدا دوست نداره. بعد انسان میبینه تو قبرستونا افراد رفتن، میبینه تو قبرستونا صحبت میکنه، حرف بزنه. گاهی خاجروی بنده میرم مثلا برای فاتحه اهل قبور، زن بد حجاب بی حجاب، زن شوهر دانه تو قبرستان توی مثلا روی قبرا دارن راه میرن، دارن میگن میخند، اصلا فکر نمی کنن که زیر پاشون مرده دفنن. خشنگ این خیالش نیست که کجا فکر تو پارک شد در راه میرن. آنقدر دوچار غفلت میشه، فرقی نداره حال قبرستان حرم باشه. انسان تو قبرستان ها که میره باید متفکر باشه، عبرت بگیر. یا من فی القبور عبرتو، یا من فی الممات قدرتو. ای کسی که در قبرستون ها عبرت تو هست، ای کسی که در مرگه ها قدرت تو هست، عبرت بگیر. وقتی وارد بشیم این دعای زیارت اهل قبور که دارد برابر با 50 سال عبادته، این کدام عبادت خدا وکیلی که این خوندن السلام علی اهل لا اله الا الله، یا لا اله الا الله به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله، وحشرنا فی زمرت من قال لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. که من رو آماده کنه برای مرگ، منو آماده کنه، دستبامو جمع کنم دیگه، وصیتی کنم، توصیه کنم، دیونم رو باز بپردازم، علیت بطلبم. که وقتی از علی علیه السلام که کرارن و مرارن حضرت بعد از نمازا بین نمازا داد میزد، بلند میشد بین دو نماز پشت به قبله رو به مردم با صدای رسا داره داد میزد، ایها الناس ایها الناس تجهزوا تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. های مردم آماده شوید، های مردم آماده شوید، های مردم آماده شوید، مجهز شوید برای سفر مرگ. فرشته مرگ صداتون میزنه جواب بدید، جواب بدید. اونم نه یه بار دوبارا، دارد کانه امیرالمومنین همیشه. اون وقت یه وقت یه آقایی از بین جمعیت عرض کرد یا علی شما این روایت این مطلب رو خیلی به ما تذکر میدید، تجهزو تجهزو آماده شید آماده. این منظورتون چیه؟ که مطلب رو باز کن برام، وصیت نامه بنویسیم، جا قبر بخریم، اموال ما رو تقسیم کنیم، چیکار کنیم آقا جان؟ حضرت فرمود آماده شدن برای مرگ دو مطلب، بلکه سه مطلب. یکی انجام واجبات، یکم بشین فکر کن ببین کدام یکی از واجباتت رو انجام ندادی؟ نمازت، روزت، خمست، زکاتت، جهادت، امر معروفت، نهی از منکرت، تولات، تبرات، انجام واجباتت. هر کدام رو دیدی اگه خدا وکیلی انجام ندادی انجام بده دیگه، الان درستش کن. آره، یکی از اقوام ما آدم خوبی هم هست، چندین بار با من یا حضور یا زنگ زده فلانی نگاه من اگه مردم خمس من ندادم در جریان باشه. خودت بده دیگه، من بعد از مرد بعد مرگ بیم چه کارت کنم آخه؟ به ورثت بگم ولی در جریان باش دیگه. حالا از اقوام هست نمیخوام نامشه ببرم چون بعضی رفاه همونگا بشناسنش دهت کرد. خب انسان خودش یه کاری کنه، یه انفاق. یه آقای دنیا رفته بود وصیت کرده بود که دو تا انبار خورما در راه خدا انفاق کن. حضرت گرفت و اینا رو در راه خدا انفاق کرد. بعد یه خرمای پوسیده سعی انبار بود، فرمود این آقا اگر خودش این خرمای پوسیده رو به دست خودش انفاق میکرد بهتر از این دوتا خرمای که به دست من پیغمبر یا امیرالمومنین باشه. نقد کرد، ای که تا دستت رسد شو کارگر، چون فتاد از کار خواهی زد به سر. پس این یکی. دوم اجتناب المحارم، آماده شدن برای مرگ. این است که اگه تو زندگی حرامی است بیره بیرون. عادت کرده به غیبت، عادت کرده مثلا به فحش، عادت کرده به اخلاقای بدی پیدا کرده، این اخلاقای بد، این کارهای حرام رو تو زندگیش بیرون کنه دیگه، به آپا ما لبه گوره دیگه بالاخره ما. سوم اکتساب المکارم، اکتساب المکارم یعنی مکارم اخلاقی رو این آقا کسب کنه، به فکر کسب کردن ارزش های اخلاقی، تواضع، اخلاص، ادب، صفای، صمیمیت، رحم، انصاف، خلاصه حسن خلق، اینا رو کسب کن. اگر کسی این سه کار انجام داد، این آماده برای مرگه، ولی حالا 100 سال دیگه بمیره، ولو دیگه جا قبرم نداشته باشه، ولو کفرم نخریده باشه، این آمادگی واقعی برای مرد اینه. پس فرمود علی جان خدا دوست ندارد مردم بین قبرها بخندند، اونجا جای عبرت است. و تتلاف دور، علی جان خدا دوست نداره انسان تو خانه مردم نگاه کنه، نگاه کردن تو خانه مردم حرامه، جایز نیست، مخصوصا خانه های این زمان که الان طبقات بالا اشراف تو خانه های مردم داره، بالاخره امنیت ممکنه ناموس مردم نداشته باشه. نگاه کردن خانه های مردم، در خانه مردم بازه، من وظیفه ندارم نگاه کنم درون خانه مردم در رجم باز، من که کاری ندارم، وظیفه ندارم، ناموس مردم، زن مردم، دختر مردم، بلکه یه چیزی تو خانه مردم هست که نمیخوام من بدونم، من وظیفه ندارم که بالاخره خانه مردم نگاه کنم. یا انسان اگه ساختمانی میسازه، سعی کنه به یک نعوی که بالاخره جلوی اشراف گره، اقلا پنجرش خودش ببره بالا، نه اینکه پلیس ساختمان بیاد با قانون پنجرش ببره بالا، من چه به درد بخورم؟ این خودش انصاف داشت به واجبه، من نمیخوام این خانه ممکن دست دیگه مال نگاه نمی کنم، ممکنه در آینده این خانه دست یه آدم ناعلی بیفته، مزاحم همسایه بشه. همسایه چقدر حق داره که پیغمبر فرمود آنقدر جبرئیل امین به من سفارش راجب حقوق همسایه که فکر کردم همسایه اسم میبره، فردای قیامت هم تو حقوقای اجتماعی اول چیزی که سوال میکنن از حقوق همسایه است. واقعا بعضی همسایه ها مزاحم دیگر رو نستن، ساختمان ها یه 5 سانتی 10 سانتی تلویزیون بلنده، بچه ها سرصدا میکنن، نمیدونم میدونن این ور مرتب یک عده بندای خدا شکایت، آی طبقه بالا ما رو اذیت میکنه، طبقه ما رو اذیت میکنه، چنین میکنه، ماشین چه بد بار میکنه، چنین میکنن، نمیدونم، هیچ رعایت نمیکنن که آی همسایه دارن. خب اینا رو انسان باید رعایت کند دیگه، یعنی سفارش کنه. آقا بنده خودم این پریروزان بودم و فلانه، من خسته مردم، خدا شده نمیذاره این همسایه من بخوابم، خب دوست استراحت کنم، بچه ها سرسنم، خب ما تذکر بدم، بد اخلاقی میشه، قبول نمیکنه و امثال اینا. چگاه کنه؟ گفتم تا اونجا میشه خودتون باید با این وضعیت وفق بدید، چاری نیست دیگه، اگر زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز دیگه، دقت کردی؟ خب انسان مزاحم همسایه نشه. و تطلع علف دور، یعنی انسان پس خانه‌های مردم نگاه نکن، و نگاه کردن به عورت‌های افراد دیگه، حالا من خیلی اینه باز نمی کنم، اینم شدیدن که رد داره. خب بالاخره گاهی طرف یه طوری لباس میپوشه، متاسفانه لباسای تنگ چسب کذایی که این جلب توجه میکنه، چه مرده چه زنش، این سبکه که مردی انقدر لباس بپوشه تنگ باشه که خدای نکرده بقوله بالاخره عورتش دیده بشه. خب بد است نه، حیا چیز خوبیه، شرم چیز خوبیه، آخه شرم و حیا و غیرت، آخه انسانیت به چیه؟ به همین هاست دیگه. انسان چرا میگم من لا حیا علی الله ایمان، نه کسی که حیا نداره دین نداره در حقیقت. حالا زن یک لباس های تنگ چسبی بپوشه که بالاخره چون تمام بدن زن عورت، حضرت میگه تمام بدن زن عورت، وقت زن انگد بی حیا انگد بی حجاب مواش که برن، خودش هم که آرایش کرده، لباس های تنگ هم داره، برامدگی اعضای بدنش هم که دیگه دیده میشه. این مرد هم از جوان از بنده خدا چشمش افتاده، این تا بره این از ذهنش بیاره بیرون اذیت میشه. آخه مرد دیگه شهوت داره. خودن یه آقای برگشته یکی از مراجع گفته با آیت الله شاهرودی آسد محمود بخدا رحمتش در نجف فوت کرده شون، حدود تقریباً 40-42 سال یه سال قبل فوت کرد، بهش گفته بوده اگه 100 تا زن پلوان برخصم من برام فرق نمی کنه. گفت پس تو مرد نیستی. ولی مرد بود میشه دیگه، بالاخره مرد. یعنی که در صورت اینه که ای زن نباید زمینی گناه رو برای جوانای کوچه و بازار، مرد بازار فرام کنه. مردش هم نباید، مردم باید غیرت داشته باشه، پدر غیرت داشته باشه، برادر غیرت داشته باشه، جلو ناموسشو بگیره. خب دولت که نمیتونه فرام بیاد یه قانونایی بس کنه، اونم زورش نمیرسه. ولی اقلا پدر مادر اظهار تنفر کنن از بد حجابیت بچه‌شون دخترشون. مرد اقلا اظهار تنفر کنه بد حجابی زنش، بگه من راضی نیستم ازت، تو ناموس منی. نباید اینطور باشه. اون وقت بعد میبینی که متاسفانه آره روز بروز چادرها که کم شده و روسری هم گرفته وسط سر و مسائل دیگر. اون وقت بیغیرتی هم که زیاد شد، خب بیفتی زیاد شد، برکتم کم میشه. در اصلی بلاهایی که میاد، این زلزله دیشب، خب تا حالا قریب به 60 نفر تا صبح که بعد از نماز مطلع شدم،
41 نفر ساعت 6 که من آمدم داشتم اخبار می‌خوندم که 41 نفر فوت کردن، 80 خورده هم زخمی هم.
بنده خدای من گفت 60 افتن کرمانشاه 60 حالا هر که بیشتر شنی بیتر در رسول، هر چون خدا کنه کمتر بشه بیتر، برای شادی روشون صلوات بفرستن. خب دیشب بالاخره برقای قطع شده، دیشب با خدا فکر کردیم خب اینا تا برن جنازه رو از آوارا بیان بیرون تو شب دل شب، خب چطور این جنازه پیدا میشه؟ آخه خدایا سر تقصیرات ما بگذر، ما با آرامش کامل دیشب بخوابیم، یدی اونجا آواره و اینا هم نوعان ما سلمونا شیعه. خلاصه اینطور نیست که خدای نکرد اینا همشون گناهکار بودن دیگه، این نیست خدا شد، شاید گناه من در اونجا اثر کرده، چه میدانیم آخه. بعضی از گناهان اینه که یقی دیگرون رو میگیره، لذا در این مواقع باید همه ما استغفار کنیم، توبه کنیم، این زلزله ها ما رو متوجه خدا کنه، از خواب غفلت بیدار کنه. درست پس فرمودن علی جان خدا دوست نداره بالاخره انسان این مسائل بیاد، مسائل پوشش درست کنه، حجابش درست کنه. و وکره نوم بین الاشائین، خدا دوست نداره که انسان بین اشائین بخوابه. اشائین یعنی بین نماز مغرب تا عشا، حالا جمع کردن بین نماز مغرب عشا و ظهر عصر در جریان باشید که این کار خود پیغمبر در تمام منابع اهل سنت، در تمام منابع اصلی اهل سنت داره که پیغمبر مردم رو مختار گذاشت. یعنی خدا میخوای نماز مغرب عشا رو با هم بخونید، میخواد جدا بخونید، ظهر عصر با هم بخونید، جدا بخونید، میل خودت. بله خود پیغمبر مرتب گاهی با هم میخون گاهی جدا میخون، خود پیغمبر. حتی دارد نه برف بود نه باران بود نه طوفان بود، پیغمبر نماز رو اصلا با هم میخون، میگه آزاد بشیم بریم. گاهی هم میفرمود نماز رو میگه بیا برای اصلا بدن، نماز مغرب و بارا پیغمبر با هم میخون، مغرب شو رو با هم میخون. در منابع ما که فراوان، در منابع خود اهل سنت توی یعنی خدمت ها شد که کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم، همه کتاب شد. این خبیثا عناد دارن، دارن به ما ایراد میگیرن. به یه عربی تو مسجد نبی گفتمش، گفتم آقا شما چرا داری بدعت در دین میذاری؟ خدا پیغمبر آزاد گذاشتن، دلت میخواد با هم بخوان، دلت میخواد جمع بخوان، تفریق بخوان، چرا شما داری ما شیعه رو ملامت میکنی که اینا چرا تفریق میکنن؟ شما داری بدعت میذاری، چیزی که خدا نگفته شما داری میگی. شاید 20 تا باید صحبت کردم خبر نداشت. بعد اون وقت خیلی منقلب شد، زد تو کتابم احسن سیدنا شکر. گفتم که خودتون میگم، من صاحب خود من نمیگم. اون وقت حالا اگر کسی دوست داره نماز مغرب شو خون 1:20 بعد که اول عشاء است، اون وقت بخونه، صاحب کار خوبیه. ولی حالا یا کار داره یا نمیرسی یا متاسف فراموش کنه، من اول نماز مهدر میخونم. خدا گفت باش تو بخون. اون وقت اولی اگر چنانچه قراره تو این ساعت مثلا نماز مغرب شاد خوندی، یه مقدار بیدار باش، یعنی زود خوابیدن به این کیفیت فرق میاره. صبح بین طلوع این خوابیدن فرق میاره. نماز صبح تو که اول از آن خوندی یا بالاخره حالا اگر توفیق داره اول از آن تا طلوع آفتاب، نستی که طلوع آفتاب نیست یکم بیدار باش. حالا اگه نه بلند شده نماز شو خونده با ذکراش هم گفته و تقریبش خونده، حالا واقعا یه چورتی بزنه، اینم اشکال نداره. اینم میگن اون رزق روزی اونجا کم میشه که طرف نماز نخونده باشه. اما حالا بلند شده نماز شو خونده، حالا میخواد بخوابه بنده خود چورتی بزنه، نه اینم اشکالی نداره. صلوات خط بفرمایید. آمین.
صلی علی محمد و آل محمد. عجل
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقك، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا. پیغمبر نشسته بود، امیر المؤمنین زهرای مرضی حسن نشسته بودن، جبریل امین یه بخچه ای را برد باز کرد خدمت پیغمبر، یه صدر و کافور و کفن داد به پیغمبر. یا رسول الله این مال شما. یه صدر و کافور و کفن داد به امیر المؤمنین علی جان، این مال شما. یه صدر و کافور و کفن به حضرت زهرا، یه صدر و کافور و کفن به امام حسن، کفنا تمام شد. یه وقت حضرت زهرا شروع کرد گریه کردن، بابا مگر حسینم کفن نمیخواد، مگر حسینم صدر و کافور نمیخواد. صدا زد دخترم حسینم در سرزمینی به نام کربلا بین دو نره آب بالا بزش دورا میکشد. کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگوین پسر و سبت نبی بی کفن است. حسین جان، حسین اگر کشتن چرا آبش ندادن، کفن بر جسم سد چاکش نکردن. حسین جانم، حسین جانم.